دوستان و همراهان گرامی، با اعلام ساعت 21 و 30 دقیقه از پخش شبکه رادیویی تهران همراه میشیم با برنامه بربلندای همت.
تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید میکنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ میدهد، تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تپشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می‌کنیم و سرود عزت و استقلال می‌خوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه‌های بر بلندای همت در خدمت شنوندگان خوب و عزیزمون هستیم. امروز یک تولید کننده و یک کارآفرین بسیار فهیم و زحمتکش رو در استودیوی خودمون داریم، جناب آقای رضا خیالی بناب، تولید کننده موتورسیکلت. جناب آقای خیالی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم که دعوت کردید.
خواهش میکنم،
در خدمتتون هستیم. انشالله بتونیم حالا بخشی از مشکلات و روند تولید رو در این سند خدمتتون توضیح بدم.
خیلی متشکرم از شما. من در ابتدای به اصطلاح برنامه از شما میخوام خواهش داشته باشم که هم خودتون رو کاملتر معرفی کنی، یه رزومه ای از خودتون بدین، تو چه زمینه‌ای. خب من گفتم موتورسیکلت فعالیتتون بوده، از چه زمانی بوده، یه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
خدمتتون عرض کنم ما از سال 81 تولید موتورسیکلت رو شروع کردیم با تاسیس کارخونه. قبلش در این سند بودیم، در واقع با چندین سال پدرمون تو بحث فروش و تعمیرات موتورسیکلت در شهرستان بناب.
از خانوادگی هستش؟
بله، خانوادگی هستش، از در واقع استان آذربایجان شرقی که بناب هستش، اونجا ما شروع کردیم.
بله.
تا سال 81 که تولید موتورسیکلت تقریبا 3-4 سالی بود در کشور یه خورده رونق گرفته بود و عملا تولید کنندگان نمیتونستن.
یعنی ابتدای دهه 80 پس خوب بوده رونق موتور؟
تا دهه 80 خوب بوده، بیشتر به صورت پیش فروشی بوده و بله. موتورسیکلت رو پیش فروش میکردن با تحویل های 6 ماهه.
بله.
ولی از سال 81 که ما شروع کردیم تولید و یواش یواش استارت به سمت کاهش و تولید بیشتر موتورسیکلت و کاهش قیمت شد.
نحوی رقبا بیشتر شد.
رقبا تا سال 85 تا 86 هفت به تا 200 تا موتورسیکلت سازم رسید.
در سطح کشور.
در سطح کشور.
بله.
تا سال 95 این وضعیت ادامه دار بود، با حدود تولید 600 تا 1 میلیون دستگاه در سال ما داشتیم.
از همین موتورهای معمولی دیگه
که بله.
به چه نامی معروفه؟
موتورهای سی جی.
سی جی هست
عمدتاً،
که آلودگی بسیاری هم داره و
اون زمان دیگه،
یعنی الان بهتر شده.
خب خدمت نه، از اون زمان بحث استاندارد و بحث ای سی بود، هنوز یورو نیومده بود که بعدن یورو 1، یورو 2، یورو 3، یورو 4، که الان ما داریم اجرایی انجام میدیم، تو اون مقطع ما بحث ای سی داشتیم،
کاربراتوری بود قبلا،
کاربراتوری بود
بله،
تا اینکه تا سال 95 که دولت مصوب کرد از اول سال 96 با تمام موتورسیکلت‌های تولیدی مجهز به سیستم انژکتور بشه. تولید موتورسیکلت بعد از اون قضیه یک کاهش حدود 70% 50% داشت، یعنی ما از 600-700 هزار دستگاه در سال 96 رسیدیم به حدود 120 هزار دستگاه.
چون همه نتونستن این به اصطلاح بروز رسانی رو انجام بدن.
هم افزایش قیمت بود، هم بله، قدرت اقتصادی مردم بود، همین که سیستم انژکتور سیستم جدیدی بود، هنوز خیلی شناخت نبود. خود ما
نظر مکانیکش نسبت به کاربراتوری چه فرقی کرده بود؟ یعنی سخت‌ترش رو برای موتور سوار، چون اون زمانی که کاربراتوری بود ظاهرا خود همون راکب میتونست یه تعمیرات اولیه رو هم انجام بده. آیا در رابطه با انژکتوری هم این اتفاق میافتاد؟
نه خیر، چون این سیستم به صورت الکترونیکیه.
بله.
بعد ABABش که از طریق سیستم دیاگ انجام میشه و با کنترل کردن اون در واقع چک هایی که داره میزنه، سیستم دیاک مشخص میکنه ای به موتور الان کجاست. عمدتا که ما بحث واردات از کشور چین مثل هند اینا انجام میشد، هنوز در اون کشورها تو اون سال انژکتور اجباری نبود.
درسته.
ایران چون بر اساس استاندارد اروپا داره پیش میره جلو و تمام مصوبات دولت برای تولید موتورسیکلت یا خودرو در واقع پیروی از استانداردهای روز اروپا هستش، قانون ها ما بر اساس اون داریم اجرایی انجام میدیم. سال اول انژکتور خیلی در واقع سال سختی بود، انژکتور هنوز تازه بود، برند در واقع اون تکنولوژی انژکتور در چین هم هنوز وجود نداشت. عمدتا ما سال اول و سال دوم و آزمایشگاهی برای تست انژکتور در چه هند یا در چین شدیم.
بله.
و تولید موتورسیکلت به خاطر همین قضیه هم خیلی کاهشی بود.
درست.
و اون مقطع ما استاندارد یورو 3 رو اجرایی کردیم تو ایران و الان هم که در خدمتتون هستیم با استاندارد یورو 4 که
یورو 4 الان در سطح کشور الزامی. بله، اجباری هست.
دو سالی هست در واقع الزامیه. از امسال هم قرار بود یورو 5 اجرایی بشه که دولت یک سال اینو در واقع به تأخیر انداخت.
یعنی از 1402 باید انجام بشه.
بله، 1402 ما بایستی تمامی موتورهای جدیدی که میخواییم تولید بکنیم باید استاندارد یورو 5 رو بگیریم.
بله.
و از اول سال 1403 تمامی موتورسیکلت‌های تولیدی الان نیز بایستی حتما یورو 5 بشه. یورو در واقع استانداردی بشه که در اروپا داره اجرایی میشه.
بله.
ولی همچنان بازم در چین همین استاندارد یورو 4 هم اجرایی نمیشه. الان استاندارد چاینا 4 که یه مقداری کاهشی هست و در واقع کمتر از اون آیتم های یورو 4 هستش داره اجرایی میشه.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود بیاره. تولید چنین اکسیری است.
خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی، تحقق اهداف، عدالت و پیشرفت. با انگیزه میمانیم بر بلندای همت.
جناب آقای خیالی، میفرمایید که با ارتقای یوروها، یورو 2-3-4 و حالا از سال دیگه 5 که الزامی هست، آلودگی رو دارید کنترل میکنید. صدای این موتور خیلی زیاده و آزاردهنده است. این صدا رو چطور میشه کنترل کرد؟
ببینید آقای دکتر، الان بخوایم ببینیم تو بازار یا تو خیابونا، الان این قضیه دیگه
خیلی
نیست.
کمتر شده ولی اون سی جی ها به قول معروف که داره کنترل میشه، بعضی شرکت ها میزنن میبینیم صدای بسیار اصلا بدی داره و واقعا یک آلودگی صوتی رو ایجاد میکنه. اونا رو نمیشه مهار کرد، دولت برای اونها به سر استانداردهایی رو نذاشته.
چرا؟ یک استاندارد صدا ما داریم، خیلی هم جزء استانداردهای اجباری موتورسیکلت هستش.
بله.
سالیان سال داره اجرایی میشه و حدود فکر کنم 88 دسیبل صدای خروجی باید
در باید پس 88 دسیبل باشه. بله. ولی الان ما اون از 100 هم بالاتر بعضی جاها.
علت این که خب کنترلی تو بحث خدمات نیست. بله. بازار قطع نیست. و کسی که این موتورسیکلتو میخره میره تو اینکش میکنه، کاتالیزشو در میاره، یه سوراخ ایجاد میکنه که یه سر صدا ایجاد بکنه.
بله.
ولی عملا کارخونه ایجاد سازنده با اون استاندارد و لیولی که وجود داره موتورسیکلت رو بازار
میده. برمیگره به راهنمای رانندگی که باید مانع از تردد این نوع موتورسیکلت‌ها بخوام بشن.
خیلی کم شده. بله. بله. دستکاری میشه دیگه. دستکاری میشه. خدمتتون آقای دکتر، ما الان نزدیک 4 سالیه به صورت فروش مویرگی بی تو سی داریم انجام میدیم. فروشگاه ها و عرضه موتورسیکلت را به صورت مستقیم از کارخونه به مصرف کننده از طریق این فروشگاه ها در اختیار خریداران قرار میدیم.
بله.
و خود ما با تسهیلات 12 ماهه تا 18 ماهه موتورسیکلت در اختیار مصرف کننده قرار میدیم با پیش پرداخت خیلی کم.
بله.
و 12 ماه با سود بسیار کم و 18 ماه با سودهای بانکی. ما این توان داشتیم، تونستیم حالا یه بخشی با کمک سیستم بانکی این کار انجام بدیم.
بله.
ولی خریدهای موتورسیکلت چه داخلی چه خارجی واردات همشون به صورت نقدیه و دولت تو این زمینه، حالا دولت بگیم بانک‌ها بگیم دیگه، دولت میتونه در بحث اسخات وسیله نقلیه حمایت بکنه.
بله درسته.
کسی که صاحب موتورسیکلت فرسوده است طبق قانون به سن فرسودگی میرسه، بایستی موتورسیکلتشو خارج بکنه از رده.
سن فرسودگی چند سال برای این موتور؟
موتورسیکلت 6 ساله. انژکتوری کردن 8 سال.
8 سال.
ولی حالا من مشکلی که در ادامه من خدمتتون توضیح میدم، الان بحث ما بیشتر حالا
بله.
بحث یک مورد، یک در واقع مشکلی که الان صنعت کشور و گریبان خودش رو گرفته،
من
بحث اسخات موتورسیکلت هستش.
بله.
طبق ماده 8 قانون هوای پاک که مجلس مصوب کرده، اگر وسیله نقلیه‌ای به سن فرسودگی رسید بایستی از رده خارج بشه و در قبالش دولت بیاد تحصیلات 4% 36 ماهه و بلند مدت در اختیار مصرف کننده قرار بده. این قانون.
بله.
خیلی هم عالی، هم برای رونق تولید هستش، هم برای کنترل کیفیت هوای کشور خیلی خوبه. ولی تو بحث آیین نامه های اجرایی که بعدن دولت میاد تصویب میکنه، این قانون با ماده و تبصره هایی که ایجاد میشه عملا کار به صورت کلی انجام نمیشه. در حال حاضر بحث اسخات که ما از سال 97 در واقع استارتش شد و ما انجام میدیم، منوط کردن شماره گذاری و تولید یک دستگاه موتورسیکلت رو به یک دستگاه اسخات از در واقع از رده خارج شده.
به یه جای خیلی خوبی رسیدیم که الان من فکر می‌کنم شخصی پشت خط ما هست بتونه تا حدودی جوابم بده این مشکل رو. جناب آقای سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. جناب آقای حسینی کیا، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هستی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام سلام دارم خدمتتان.
بله، خیلی متشکر از شما. من فقط قبل از شروع صحبتمون خواهش میکنم که این گوشی رو اگر ممکنه یه مقدار جلوتر بیاریم. بله بله بهتر شد. خیلی متشکر از قولی که شما دارید و وعده کردید. ممنون از شما. جناب آقای حسینی کیا، در برنامه بر بلندای همت هستیم که رسیدگی میکنیم به مشکلات تولید کنندگان عزیزمون در کشور. در خدمت یکی از تولید کنندگان عزیزمون هستیم که در زمینه موتورسیکلت فعالیت دارن و خب مشکلاتی رو دارن. در این زمینه من خواستم اول سوالی که داشته باشم این است که چه حمایتایی رو شما از این صنعت تا به حال داشتین نسبت به حالا دوره‌های قبل از مجلس؟ اگر مختصری توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که از سادی استعذار دارید جنوندگان عزیزم، چون این برنامه ها را زیاد گوش دادن بهتر از ما ها الان مسلط به این موضوعات هستن، یکی از موضوعاتی که تو حوزه موتورسیکلت جدی بحث همین اثباته که در همین دو هفته پیش بود در کمیسیون صنایع کلیات اون در واقع تصویب شد، آمد صحنه علنی هم همینجوری.
بسیار عالی.
و اینه که بتونیم در واقع 1% بگیریم از اون واحد تولیدی منوط به اسقاط در واقع نشود خط تولید، وقتی که شرایط اجتماعی به گونه ایست که مردم نمیارن خود رو در واقع موتورسیکلتشون یا خود روشون رو اسقاط بکنن.
من.
این در واقع یکی از اون موضوعاتی بود که به نظرم در راستای حمایت از تولید از مطابقات مشوره نامیست. امیدواریم که بتونه خطای تولید رو در واقع روزافزون بکنه و شاهد تولید بیشتر باشیم در حوزه کمیت. اما در حوزه کیفیت هم اصلاحات خوبی داشتن، مثلا در واقع اجرای قانون هوای پاک، اون استانداردهای 85 گانه در حوزه خودرو ولی یه تمیه تو حوزه موتورسیکلت هم اجرا میشه، میتونه تو حوزه آلایندگی هم در واقع کاهش محسوسی در این حوزه باشه. خود موتورسازان ما هم تمام تلاششون در واقع برای این یک موتور کیفی تحویل بدن، منتها امروز یک فضایی به وجود آمده به دلیل گرانی اون بخشی، عدم استقبال مردم تولید شده تو انبارها فراوان هست، اون استقبال خریده کمه. برای این باید به نظرم وزارت صنعت یک چاره اندیشی جدی بکنه و اون اینه که شرکت‌های لیزینگ رو بیاره پای کار که بتوانن به صورت اقساط یا به صورت مشارکتی یه جوری به در واقع یک عرض و تقاضایی رو متناسب
کنم. بله، حضورتون عرض کنم که جناب آقای خیالی یکی از تولیدکنندگان ما هستن که من میخوام فرصتی در اختیارشون بذارم که صحبتی با جناب عالی داشته باشن. سلامت باشید.
سلام و خسته نباشید. من متوجه نبودم
خواهش میکنم آقای خیالی بفرمایید. خواهش
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسین کیا. خدا قوت، خسته نباشید. خیلی کامل و خوب توضیح فرمودین که در واقع مشکلاتی که ما الان در این حوزه داریم و بسیار هم کامل، برای ما جای خوشحالی بود که اشراف کامل به این موضوع دارین و امیدواریم که با این مصوبه‌ای که حالا مجلس انجام داده بتونه در اسرع وقت این آیین‌نامه اجراییش هم از طریق دولت اجرا بشه. ما الان واقعا تو بحث اسقاط مشکل داریم آیه حسینی کیا. الان منوط به یک دستگاه تولید، به یک دستگاه برگه گواهی اسقاطه. الان گواهی اسقاطی که ما حدود 300 هزار تومان در سال در واقع همین برج 12 پارسال می‌خریدیم الان نزدیک به 3 میلیون تومان رسیده و وجود هم نداره، خیلی کم هستش و عملا هر ماه ما حدود 10 روز 15 روز توقف داریم، انبارها پر موتورسیکلت هستش. متاسفانه این منوط کردن به گواهی اسقاط تا این بیاد پروسه اسقاط انجام بشه، گواهی خرید بشه، تبدیل بشه در ستاد سوخت. خودتون هم اشراف کامل دارید وضعیت ستاد سوخت و خیلی اونجا هم الان مشکلاتی وجود داره. تا اینا تبدیل بشه بعد ارسال بشه به راهور، راهور اینو ابلاغ کنه به رهگشا که شماره گذاری صورت بگیره، این پروسه هم خودش خیلی طولانیه. عملا هر ماه ما این توقف رو داریم و گواهی اسقاط هم که الان در حال حاضر وجود نداره، بسیار هم کم هستش، قیمتا بی ضابطه داره گرون میشه. اگر اون بحث ساماندهی خودرو که مجلس مصوب کرد برج 3 که قرار بود از 15/6 ابلاغ بشه ولی به خاطر این ایرادهایی که به این قانون گرفتن، بحث اون ماده 11 و 12 قانون آیین‌نامه هوای پاک رو در اون نیاورده بودن، بحث این وچی که ما به سازمان ملی محیط زیست واریز کنیم در صورتی که برگواهی نباشه که دولت اینو عودت کرد به مجلس و وزیرم حدود یک ماه پیش در ذهن مجلس قید دو فوریت این به تصویب رسید ولی تا بیاد اجرا بشه، ابلاغ بشه، بیاد دست ما، ما همچنان این گرفتاری رو داریم و از شما هم خیلی تم تشکر میکنیم. هم امیدواریم که این مقدار این تصریح بشه عملیات این کار که بتونیم حداقل این کار رو در اسرع وقت انجام بدیم، دست شما هم درد نکنه
انشالله. حالا سرعت بیشتری هم در واقع به کار خواهد داده شد که در واقع یک خدا قوت عملی به دوستان گفته شده باشه
انشالله. ممنونم از شما.
جناب آقای حسینی کیا، پس ما انشالله با امید این هستیم که جناب عالی و همکاران محترمتون در کمیسیون صنایع
فقط اجراش مونده، بعد این رو در واقع توصیه
یه الزامی هم بعد در اجرا باشه دیگه، تولید کننده انجام بشه. جناب آقای حسینی کیا، اون الزام در اجرا یه مقدار مهم هستش که تولید کننده از شما توقع دارن. زنده باشین، خیلی متشکرم از وقتی گذاشتین، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه، زنده باشین، همچنین بر شما خدا نگهدارتون.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
بله، با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم و در خدمت جناب آقای رضا خیالی بناب، تولید کننده موتورسیکلت هستیم. من یه مقدار تاریخ موتورسیکلت رو خب علاقه من بودم، زیاد سوار نمیشم ولی خب خیلی علاقه دارم به ماشین و موتور و اینها. هندوستان با ما تقریبا شروع کرد این کار رو، ولی ما میبینیم امروز این کشور از ما تو این صنعت تقریبا رو معدل کلی جلوتره و پیشرفت بیشتری داشته. علتش چی میتونه باشه؟
موتورسیکلت در چین و هند خیلی خب زیاد تولید میشه به خاطر اون جمعیتی که در این دوتا کشور وجود داره. یک شرکتی هست به نام شرکت هرو که قبلا هوندا بوده، هرو هوندا.
بله.
سالانه حدود 6.5 میلیون دستگاه فقط یک شرکت تولید میکنه.
در کجا؟
در هند.
در هندوستان. چقدرش صادرات میشه از اون مقدار؟
صادرات این شرکت خیلی کمه، بیشتر باید داخلیه. بله، عمدتا داخلیه. ما که در سال حدود الان 15 تا کارخونه فعال ما در کشور داریم، حدود 10 تا نیمه فعال از 200 تا به اینجا رسیدیم.
بله.
جمع همه ما حدود 250,000 تاست.
با این وضعیت هم باید در نظر بگیریم دیگه،
بازم در نظر بگیریم هنوز تقاضای موتورسیکلت که یک سال به 1 میلیون دستگاه رسیده بود ما فاصله داریم. تمام کشورها تو بحث خرید چه خودرو چه موتورسیکلت تحصیلات در اختیار مصرف کننده قرار میدن.
بله.
حالا چه 10 ساله 5 ساله، ما اینجا این مسئله رو به هیچ وجه نداریم.
درسته.
اگرم تولید کننده ای داره الان این تولید رو انجام میده، بر اساس بنیه مالی خودش تحصیلات در اختیار مصرف کننده قرار میده.
بله.
ما این تحصیلات رو در بخش دولتی که حمایت بکنن تحصیلات کم بهره در اختیار مصرف کننده قرار بده ما نداریم.
درست. خدمات پس از فروش
خیلی بهتر شده. بله. الان خود ما در حال حاضر در واقع خدمات مجهز تعمیرات برای کسایی که خرید میکنن انجام میدیم، سیارنامه بسیار قوی داریم، پیگیری میکنیم.
بله.
این در واقع از خود خریدار، مصرف کننده، مشتری که خرید میکنه، از زمانی که میخواد وارد یک فروشگاه بشه تا زمانی که موتورش میخره تا قسطشو تا آخرین روزش پرداخت بکنه، ما در کنارش هستیم تو بحث خدمات، تعمیرات و سرویس های دوره‌ای که من و همکارم همینه.
رضایت مشتری رو همینطوری به دست میارید. من نمیدونم شما فرزندی که بخواد کمکتون بکنه دارین یا هنوز کوچیک هستن؟
نه، من یه پسر 18 ساله دارم.
خب بسیار عالی. دیگه جوونا خیلی دوست دارن موتورسیکلت سوارشن.
بله.
اگر بخواد موتورسیکلت سوارشه با نام تجاری خودتون باید سوارشه.
بله، به طب خب به این صورت هست. ما خودمونم برند خودمون رو سوار میشیم. بله. الان تو فروشگاهمون هم تو دوچرخ هستیم، هم برقی تولید میکنیم، هم بنزینی، هم چهارچرخ. خدمت ناز شاد که هم دوچرخه در فروشگاه ها به خریدارا.
گفتید برقی.
بله.
بریم سراغ برقی. ما دنبال این هستیم که بخوایم محیط زیست سالم و پاکی داشته باشیم و خب یکی از رسالت ها این برنامه هم حمایت از تولید، هم به قول معروف به دنبال حمایت از هوای پاکه. چه کاری دولت میتونه بکنه، چه حمایت هایی باید بکنه که این موتورهای برقی واقعا در سطح کشور بخواد مورد استقبال قرار بگیره و مردم خب مطمئنن ما میشنویم که میخوان.
خدمتتون عرض کنم که اولا اینکه بحث آلودگی هوا از وقتی که موتورسیکلت ها انژکتور شده، حداقل تو این 5-6 سال اخیر
بهتر شده. مطمئن.
میزان آلایندگی موتورسیکلت طبق گفته سازمان حفاظت محیط زیست،
بله،
میزان آلایندگی موتورسیکلت بسیار کمتر شده و حتی کمتر از اون استانداردهایی که الان وجود داره.
بله.
دوستان در پلیس یا بحث مصاحبه هایی که انجام میدن عمدتا به موتورسیکلت های 20 سال گذشته که تولید شده و در حال تردد هست.
بله.
اشاره میکنن. موتور سیگلت خصوصا اون موتورهای سی جی کاربراتوری که عمرشون 6 تا 8 سال بوده دیگه وجود نداره، یا در پارکینگا بوده یا کلا از بین رفته. چون موتور سیگلت خیلی گرون نبوده، خیلی دنبال فروش و اسخات اینا قانونش نبوده نرفتن. یعنی عملا ما بخوایم الان اشاره کنیم تو بحث تردد این موتور سیگلت های فرسوده گذشته، شاید 2 میلیون دستگاه ما نداشته باشیم، اونم مال 7-8 سال گذشته
در سطح کشور،
در سطح کل کشور.
بله.
تهران در حال حاضر طبق آماری که ما حساب کردیم حدود 25% تولید کشور در تهرانه، که اگه ما 200,000 250,000 دستگاه در نظر بگیریم، حدود 40-60,000 دستگاه از این موتورسیکلات در تهران شمار گذاری میشه. تهران و توابعی که پلاک تهران.
بله.
این از این موضوع. موضوع بعدی بحث موتورسیکلات های برقی که فرمودین.
بله.
من و همکارانمون حدود 5-6 سال پیش وارد این بحث شدیم. دولت هم خوشبختانه متاسفانه در قانون آیین‌نامه هوای پاک 10% تولید و شماره گذاری کشور را منوط کرد به موتورسیکلت های برقی.
بله.
همه همکارام اجباراً بخوان این کار انجام دادن، یعنی 10% تولید در واقع موتورسیکلت رو در هر 3 ماه اگر ما 5000 دستگاه تولید میکنیم حتما باید 500 تاش موتورسیکلت برقی باشه.
بسیار عالی.
اینو ما انجام دادیم. عملا تولید کننده ها تو بحث تولید موتورسیکلت برقی هیچ مشکلی نداشتن. مشکل اصلی ما بحث زیرساخت کشوره و بحث قیمتی که موتورسیکلت برقی داره. جایگاه های شارژ در کشور الان وجود نداره. از اتالیا موتورسیکلت برقی بخرید،
باید شهرداری ایجاد کنی اینجا،
کجا باید برید اینو شارژ کنی؟
شهرداری باید
حالا
ایجاد
کنی؟ یکی شهرداریه، یکیش وزارت نیروه و سازمانهایی که حالا خود محیط زیست هستش که به هر حال بحث کاهش آلودگی هوا
میشه. نداشتن زیر ساخت،
اگر تو آپارتمان مشاعات بزنید یه مشکلات دیگه برای همسایه‌ها فکر میکنن، کل برق ساختمون همین موتورسیکلت برقی مصرف میکنه، یا اداره بیارید اینجا کجا استفاده کنید.
تحصیلات پرداختی هم اگه ممکن لیزینگش هم اشاره کنید.
ببینید تو بحث موتورسیکلت برقی هیچ گونه تحصیلاتی چه شهرداری تهران چه دولت برای کسی که موتورسیکلت برقی بخره وجود نداره.
یعنی هیچ مصوبه ای نیستش.
مصوبه هست، اجرایی نیست.
اجرایی نیست.
بحث بودجه نداریم یا این در واقع اعتباری
برای در جدی بهش نگاه نشده هنوز.
ببینید جدی هم بهش نگاه نشده که مسئولین عزیز ما دارن نگاه میکنن. خب. ولی وقتی تو عملیات کار این کار خیلی کم انجام میشه. حالا شهرداری تهران چند سال پیش یه بودجه در نظر گرفت برای این مورد، ولی متاسفانه خیلی استقبال نشد چون بروکراسی هم خیلی بله. زیاد.
تقریبا برنامه ما رو به پایانه. یه جنبندی خیلی مختصر و امیدوارم که بتونه در جهت رفع مشکلات صنعتتون استفاده بشه. میشنویم صحبتش.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم ما مشکلاتی خب توی سازمان‌های دیگه داریم، استاندارد داریم، موتیزیس داریم. ولی تنها مشکل اصلی ما الان اسخاته که واقعا داره اذیت میکنه. الان قانون شده هر 4 دستگاه موتورسیکلت 1 دونه باید اسخات بشه. یه پیشنهاد دادیم که ما یه بخشی از این مبلغ رو به صندوق ملی محیط زیست، خود انجمن این پیشنهاد رو داد که در واقع توقف نشه تولید، ما این پول رو بریزیم به صندوق ملی محیط زیست. اون پول سالانه حدود 2,000 میلیارد تومان میشه.
عددش خوبه؟
این پولو اگر دولت، ما که خود تولید کننده ها واریز میکنم مثلا، بعد در اختیار کسی که داره موتورسیکلتشو یا خودروش از زده خارج میکنه بله. در اختیار اونا بذاره، عملا باعث کاهش آلودگی هوا میشه. این کار اگه تصدیق بشه که چند ماه همه درگیر هستیم، به نظر من ما راضیم.
انشالله که صدای شما شنیده داره میشه و مطمئنن اتفاق خواهد افتاد. در خدمت جناب آقای رضا خیالی بناب، تولید کننده موتورسیکلت در کشور بودیم و خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردیم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو میسازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.